هی بگیریم وظایف بکنیم و همینطوری فرودی از طریق ادعای خانم نعمتی به دو جدید در بحث زمان ارسطو و این جلسه رو در دوباره همون مبارس کتابی بشه ما میان اختصاص میدیم به بحث زمان در کتاب چهارم طبیعیات ارسطو و چند نکته رو در همین جلسه مطرح میکنم که از این بحث استفاده کنیم و بحث بگیریم بحثی رو هم با هم بخونیم و خب طبعا ما این ترم رو نمیخوایم به فلسفه ارسطو اختصاص بدیم و شرح و تفصیل در واقع تفصیلی این پژوهش ارسطو میخوایم نکاتی رو بررسی بکنیم که در اون سلسله مباحثی که میخوایم داشته باشیم و فیلسوفان بعدی اونها به کارمون میاد و برامون مهمه. و البته از این جهت مهمه که در واقع کلاسیک‌ترین بحث در واقع زمان و فلسفه زمان هست و تمام فیلسوفان بعدی وقتی که درباره زمان صحبت کردن چه در تایید ارسطو چه در رد و نقدش یا اساسا بدون التفات یا ارجاع صریح به ارسطو بحث اورجینال خودش رو در مورد زمان آوردن، همه در نهایت چشمی به همین کتاب چهارم طبیعیات ارسطو داشتن در بحث زمان، چه سردار چه ایکیابان و چه حالا به شیوه های مختلفی که تصویر در مورد تصویری پاسخ خودشون. خب پیش از اینکه وارد بحث ارسطو بشیم به اشاره بگم که در فلسفه اسلامی هم این چارچوب بحث از زمان کاملا پذیرفته است و تقریبا به همین شکل با یک سری تطبیق های مفهومی بیشتری تکرار شده و خیلی تا پیش از بحث از حرکت جوهری ملا صدرا ما چارچوب جدیدی برای بحث از زمان در مباحث کلاسیک فلسفه اسلامی هم فراتر از این مباحث طبیعیات ارسطو نداشتیم. خب اگر بخوام بحث رو شروع بکنیم اونطوری که در متن پی گرفته شده، در بحث دوم اول من براتون بخواستم مصطب کردید با اون دکتر قهرمان تبرم فاضلانه این مهمت داشته باشیم بکنیم شما خونده شما که خونده بودید در یک کلی منابع دیگه که مفصل بود. خب حالا کنفرانس شما یه چارچوب نظاممند داشت، من فکر کنم با خود تقریم بحث میخواد پیش برید. خب بحث بودم که عنوانش در همین ترجمه مرحوم لطفی از عوامل مختلف در باره زمان، این فصل شروع میکنه به بیان به قول خود ارسطو آپوریاها موضعها، یعنی میخواد نشون بده که چطور بحث از زمان با دشواریهایی و آپوریاهایی مواجهه که اختزام میکنه که ما یک پژوهش مستقل رو به زمان در مورد اختصاص بدیم. در مورد آپوریاها توضیح کوتاهی میشه داد دیگه، آپوریا ترجمه میشه به موزل، به دشواری، مسئله و امثال اون، ولی کلمه خیلی خاصیه و بعدها سرش خیلی بحث میشه و حتی مثلا در فیلسوفانی مثل چه میدونم شما مراجعه کنید به ژاک دریدا روی آپوریا خیلی دست میگذاره و میگه اساسا فلسفه و مسائل فلسفی همه آپوریا هستن و آپوریا حل شدنی نیست، آپوریا فقط تاب آوردنیه، یعنی آدم میتونه فقط در آپوریا بیسته و اون رو تحمل بکنه و فلسفه فرضی یعنی تاب آوردن آپوریا ها. آپوریا یعنی چی؟ آب حرف نفیه، پروس که بچه دومش یعنی راه. اگر بخواهم این خودش رو ترجمه بکنیم میشه در واقع ناراه که ما همچه کلامی در فارسی نداریم، شاید بشه که بیراهه ولی بیراهه هم نیست، چون بیراهه از اول میدونیم که راه به جایی نمیبره. آپوریا یونانی یعنی راهی که ما درش گام می‌ذاریم ولی نمی‌دونیم راه هست یا راه نیست، یعنی چنین تصوری ازش میشه داشت. و ارسطو به طور خاص خیلی تاکید داره روی اینکه مسائل فلسفی رو در مرحله اول به صورت آپوریا تعریف کنه، شبیه مباحثی در کتاب فتای مواد طبیعی داره در مورد جوهر و در مورد موجود. اینجا هم در مورد زمان در فصل دهم چند آپوریا از ارسطو مطرح می‌کنه که مهمترینش که همون نقطه شروعه که همون خط سومش رو اگر ببینیم در فصل دهم اینه که میگه آیا زمان موجود است یا ناموجود، این مهمترین آپوریاست. بعد از اینکه این پرسش رو مطرح کرد در گام دوم بلافاصله بعدش پرسش میکنه از ذات زمان چیستی زمان، یعنی در متن میگه نخستین مسئله این است که آیا زمان متعلق به حالا تو ترجمه فارسی به نظر زائده، من همینجوری هم مراجعه کردم ترجمه آلمانیش و انگلیسیش، این جنس رو نداره، متعلق به جنس موجود است یا جنس لا وجود، مثلا آیا زمان موجود است یا ناموجود. بعد یه مسئله دومی است که طبیعت زمان چیست یا ذات زمان چیست. یعنی ما برای اینکه بخوایم پرسش از ذات زمان بکنیم یا از طبیعت زمان، در گام اول باید تعیین بکنیم آیا زمان موجوده یا ناموجوده. آپوریای اصلی اینه. و اگر همین جایگه در دوباره فاصله بگیریم از بحث ارسطو برگردیم به مباحث خودمون، بحث متافیزیک زمان در همینجا نطفهش بسته میشه، منتها به شکل انتقادی. به چه معنا؟ به معنایی که ما گفتیم زمان رو در جایگاه میخواستیم ببینیم که اساسا معنای وجود رو تعیین بکنه. در اینجا زمان زیر وجود قرار میگیره. یعنی اولین پرسش از زمان اینه که ما گویی فهمی از وجود داشتن یا وجود نداشتن داریم. حالا داریم میپرسیم آیا زمان وجود دارد یا وجود ندارد. پس اولین چیزی که ما در تفسیر متن بگیم اینه که اینجا یک فهم مقدمی نسبت به زمان از وجود گویی محفوظ گرفته شده، که گویی نه اصلا محفوظ گرفته شده، برای زمان اومده در بحث طبیعیات، یک نه وجود خاص. خب این در ذات خودش آپوریاست که آیا زمان وجود دارد یا ندارد. ما اگر کل این فصل در واقع این بخش زمان پژوهش ارسطو رو بخونیم، در نهایت هم پاسخ مشخصی پیدا نمی‌کنیم. یعنی ارسطو در نهایت پاسخی که به ما خواهد داد در بحث دید از من میگه که اون چیزی که وجود داره، یعنی وجود خارجی مستقل فی نفسه داره، اون چیه؟ اون موجود متحرکه. موجود متحرک به تبع اون نحوه وجودش که حرکت وجود داره، و به تبع حرکت مقدار یا مسافتی که حرکت داره طی میکنه اگر شمردنی بشه و معین بشه از حیث اندازه گیریش، اون کمیتش که کم به متصل غیر قاره به قول فلسفه اسلامی رو توضیح میدیم، اون میشه زمان. خب در دوباره خود این آپوریای دوم میشه. حالا توی متنش میرسیم که آیا این بالاخره خودش یک موجودیت مستقلی وجود خارجی داره یا نه. ولی اون چیزی که مشخصه اینه که ما الان در چارچوب طبیعیات هستیم و در چارچوب طبیعیات با موجود طبیعی تو سری اون سر و کار داریم. موجود طبیعی یعنی موجود متحرک. حالا جلوتر در متن ببینیم هر بحثی در مورد زمان بخواد مطرح بشه، به تبع موجود متحرک، به تبع حیث قابل اندازه‌گیری حرکت موجود متحرک. پس این آپوریایی که در اول میاد که آیا زمان موجود است یا ناموجود، این در نهایت هم به صورت آپوری باقی میمونه. کما اینکه در فصل الان در فصل دهم بریم جلوتر، در فصل اشتباهی که در فصل 14 که پایان پژوهش میشه دوباره از این پرسش رو میکنه که آیا اگر من یا نفسی نباشه که زمان رو بشموره، اساسا زمان وجودی داره؟ دوباره برمیگرده به موجود متحرک. و این هم در مورد پرسش مطرح میشه، یعنی پاسخ سرراست مشخص نداره و دقیقا همین آپوریا و همین پرسشه که مستقیما رو میرسونه با آگوستینوس که زمان رو و وجود زمان رو با نفس صراحتا یکی اعلام میکنه و زمان میشه نحوه وجود نفس اساسا. اون گام بعدیه. ولی اینجا برای ما مهم اینه که پیوستگی مسئله متافیزیک زمان، یعنی رابطه زمان با وجود رو در همین جمله اول بتونیم پیدا بکنیم. ارسطو این کار شروع میکنه، آیا زمان وجود است یا لا وجود؟ و بعد میگه ذات زمان چیست؟ و در همین نقطه است که ما نقطه پیوند و نقطه گذار به آگوستینوس رو میتونیم در واقع پیشش رو پیدا بکنیم. خب پس اولین چیزی که ما میتونیم بیان بکنیم اینه که مبدأ پرسش در واقع در جاییه که پرسش از زمان متأخر از پرسش از وجوده. و به خاطر همین تأخر و به خاطر همین نامعلوم بودنی که ارسطو میگه که پرسش در وجود یا عدم زمان و ابهام در اون و ناشناختنی دیدن اون برمیگرده به ذات خود زمان. یعنی بعد از اینکه ما سردرگم میشیم که آیا زمان وجود داره یا نداره، بعد پرسش میره به اینکه خب زمان چیست که چنین ابهامی و چنین آپریوری در وجودش مطرح شد. خب قدم دومی که ارسطو برمیداره برای اینکه نشون بده که چرا ما با چنین موزلی روبرو هستیم اینه که اولین چیزی که ما از زمان میفهمیم که ما رو در مورد چیستی بیشتر ابهام میندازه اینه که اکنون در زمان یا اون چیزی که بهش میگیم لحظه حال یا حضور، این گذرا و ناپایی داره. یعنی ابتدایی در این چیزی که ما از زمان میفهمیم و هم دقیقا بیان ارسطو همینه، میگه وجودش مبهم و ناشناختنی است در 218 ها، میگه زیرا بخشی از آن بوده است و دیگر نیست، یعنی گذشته، و بخشی دیگر خواهد بود و هنوز نیست، یعنی آینده. خب پس اگر ما هر بخشی از زمان رو بخواهیم لحاظ بکنیم متوجه میشیم که اون بخش گویی به عدم پیوسته یا هنوز در عدمه و چیزی برای ما در وجود باقی نمیمونه گویی، و یک وجود فراره یا اصلا پیش از این که بخواییم بگیم وجوده روی زمان اجزایی داره که اجزاش همه اجزای عدمی هستن، یعنی متعلق به آینده و گذشته هستن، و روی زمان یک چیزی مرکب از اجزاء ناموجوده یا اجزاء معدوم. یعنی ارسطو بعد تاکید میکنه میگه مثلا اگر زمان رو ما نامتناهی هم بفهمیم، این نامتناهی هم باز روی مرکب از اجزاییه که اجزاش همه معدوم هم میگذشته آینده، و چنین چیزی محاله چون قاعده اینه که شیء اگر مرکب از اجزا باشه این اجزا باید همشون موجود باشن یا لااقل بخشی از اونها موجود باشن، اگر که مرکب اون به معنی انقسام پذیر و تقسیم پذیر به اجزا باشه. خب حالا پس ما با یک آپوریای یا موزل بعدی مواجهیم برای اینکه بخوایم به ذات زمان برسیم. اینکه در مرحله اول وقتی میگیم زمان و به درک ابتدایی خودمون از زمان رجوع میکنیم، میبینیم زمان برای ما قسمت پذیره، انقسام پذیره. ما میتونیم از اجزاء زمان صحبت کنیم، میتونیم از زمانها صحبت کنیم، میتونیم زمان رو خردتر بکنیم یا بزرگتر در نظر بگیریم، مقیاسهایی برش در نظر بگیریم، اما با اینکه زمان قسمت پذیره و انقسام پذیره هیچ جزئی از اون موجود نیست. پس این ما رو با یک دشواری یا آپوریای بعدی مواجه میکنه که همش یکی، یعنی اینا در هم تنیده است، داره هم رو بست. از اینجا ارسطو منتقل میشه به اون بخشی که ما میتونیم روش دست بگذاریم و بگیم این الان موجوده، و اون چیه؟ چیزی که ارسطو بهش میگه آن، در سنت فلسفی ما آن، یعنی همون لحظه الان، لحظه اکنون. به یونانی چی میگن بهش؟ نون میگن، درسته؟ اینجا نه رو بکنم برای پیش بکنم نونه تو انگلیسی که نشته ناو، توی آلمانی هم یه سکیه چی؟ بکنم یونانیش نون میشه. کسی چیز من درسته اش کنه؟ همینی لحظه یاد هم اون لحظه اکنون یا آن رو اینیم یونانیش رو چی میگن؟ خب پس گویی که ما با تنها جزء موجود که سر و کار داریم که معدوم نیست و آینده و گذشته نیست. شما یه تو سان نهتی؟
نه.
اون جمله یونانی نوشتیم که آن را یادتی نیست چی بود؟ نون دیگه درسته؟ یه نون یه نون آلمانی ها؟ اونش فارسی هم که نه همیزه هم ترکیم شد. خب حالا میایم سراغ این لحظه اکنون که گویی تنها بخش غیر معدوم زمانه. یعنی ما اجزای زمان رو در گذشته آینده که در نظر میگیریم همه ناموجودن، و میایم سراغ اون آن، اون لحظه اکنون. اونجا ارسطو چی میگه؟ آپوریای بعدیه به اصطلاح اینه که آن اساسا وجود نداره. چرا وجود نداره؟ ارسطو تاکید میکنه، ببینید میگه که در همین ادامه بعد ولی بعضی از اجزای زمان موجود بوده است و بعضی دیگر موجود خواهد بود. با این زمان اطلاع خب چه آن یعنی اون لحظه اکنون جزء نیست، نمیتونه جزئی از زمان باشه، و زیرا جزء ملیات کل است و کل باید از اجزا تشکیل یافته باشد. حالا که چنین نمی نماید که زمان از آن یا آنها تشکیل یافته باشد. خب این البته چنین نمی نماید که تشکیل یافته باشد، این موقع آدم به یک احتمالی می دازه. من تو ترجمه انگلیسی آلمانی شدم، جمله اینه که آشکارا از آن تشکیل نشده، جمله کاملا منفیه. این آشکارا از آن قید تو ترجمه فارسی شده چنین نمی نماید، ولی تأکید در واقع بیشتره که چنین نیست، چون جمله بعدی در واقع دارن همین رو اثبات میکنه و در سنت فلسفه اسلامی هم اینو داریم که زمان آرات متتالیه نیستن. ما نمیتونیم توالی یا تتالی به قول خودشون آنات رو داشته باشیم. حالا بس
الان نیست باید بخوام رو بفهمیم چی میشه این زمان ثانیه های مختلف نیست.
ببین ثانیه یه جزئی از زمانه،
یعنی من یعنی آن از ثانیه هم پایین‌تره.
ببین شما زمان رو میتونید بی انتها تقسیمش کنید، کوچیکتر کوچیکتر، یک صدم ثانیه، یک هزارم، یک میلیونم ثانیه، ولی آن اون مفهومیه که این نقطه در مکانه و در محاسبه هندسی. یعنی شما کوچیکترین امتداد مکانی رو که در نظر بگیرید، کوچیکترین جزء یک خط میشه. خب همینطور کوچیکترین جزء زمانی میشه کوچیکترین لحظه‌ای که داره سپری میشه، اون در ذات خودش سپری شده.
ولی اینو ما نمی‌تونیم بهش بدیم، درسته؟
نه نمی‌تونیم.
فقط می‌تونیم یعنی بگیم مثلا این به سرطور میل می‌کنه.
بله بله. یعنی ارسطو حرف اصلیش اینه که این آن که ما بهش میگیم لحظه اکنون که پیدا نشد یونانیش، نه
فورانیست
نه واقعی به عنوان بخشی از زمان برای ما نداریم. یعنی ما نمیتونیم برای شکل
حالا قبل و بعدش اون جدایی که همدیگه جدا میشن حقیقی یا اعتبار عقلی هم همین دیگه
آخوری هم همینجاست اون دو جزء قبل و بعدش هم گویی ستری شده یعنی این جزء ستری شده معلوم شده این جزء هنوز موجود نشده این هم معلوم از همینجاست که اولین جمله ارسطو در این فصله که آیا بلاخره زمان وجود دارد یا وجود ندارد یعنی اصلا با این موضوع شروع میشه بحث زمان و کاری که خام میکنه حالا جلوتر در بحث خواهیم دید اینه که در این اینکه حد میگذاره و جدا میکنه یعنی در این اینکه فارغه در واقع کار دومش یا همزمان به رنگ توامان اینه که آقا فیه باید بگیم چی؟ واصل هم هست یا متصل میکنه یعنی اتصال ایجاد میکنه درسته یعنی در این اینکه ما یک نقطه ایجاد میکنیم به میگیم آن یا لحظه اکنون و این آن داره دو جزه قبل و بعد خودش رو از هم جدا میکنه در این حال این نقطه نقطه هست که این دو جز دارن به هم میپیوندن وگرنه هیچ وقت ما نقطه پیوندی بین اون چیزی که هنوز نیست و اون چیزی که دیگر نیست نمیتونیم پیدا بکنیم و باز این نقطه یعنی آن هست که نقطه اتصال زمان میشه یعنی حدگذاری بین اجزاء زمان و در این حال پیوند بین اجزای زمان به این آن برمیگرده که این آن یا اکنون خودش واقعا جزئی از زمان نیست چطور نیست؟ همون گونه که نقطه جزئی از امتداد نیست یعنی الگوی بحث ارسطو در زمان کاملا بحث قبلیش در مکانه هر جا بحث از زمان میکنه و امتداد زمانی پیش چشم خودش امتداد مکانی رو در نظر داره و ما اگر خیلی راحت بخوام بفهمیم آن در زمان یعنی چی باید به نقطه در مکان رجوع بکنیم مطابق تفاوت مهمی که زمان با مکان داره چیه؟ نه این حرکت برگشتان‌پذیر یعنی که در مکان ما با این موضوع مواجه نیستیم که اجزای مکان همدیگه رو نفی بکنن به قول هگل هگل میگه ما در مکان مفهوم کنار هم بودن اجزا رو داریم اجزا میتونن کنار هم باشن ولی در زمان این کنار هم بودگی نفی کننده است یعنی هیچ جزئی نمیتونه کنار جزء دیگر باشه هر جزئی که باشه باید تمام اجزای دیگر رو مردم کنه هر جزئی از زمان باید تو اجزای قبل از خودش رو به گذشته در واقع پول بده یا مردمش کنه تا خودش بتونه باشه و به تقریم هگل خیلی جالب در شهر ارسطو یه وقتی کنار هم بودن عنصر نفی کنندگی درش به وجود بیاد مکان تبدیل میشه به زمان و کنار هم بودن تبدیل میشه به چی؟ پشت سر هم بودن خیلی ساده یعنی تفاوت نقاط مکانی با آنات زمانی اینه که آنات زمانی خصلت نفی کنندگی یکدیگر رو دارن در حالی که نقاط مکانی چنین خصلتی رو ندارن یعنی چه خیلی ساده هر آنی رو که شما در نظر بگیرید به این معنیه که این آن غیر از آنات دیگر یا هر جزئی از زمانی که شما در نظر بگیرید این جزء به این معنیه که اجزای دیگر نباید باشن
یعنی یک جوهر جداگانه
نه جوهر یک بخش جداگانه است یک جزء جداگانه است اصلا خصلت زمانیه یعنی مثلا میگم که ببینم مثلا ساعت چند تا الان 10 و 59 دقیقه وقتی میگم 10 و 59 دقیقه یعنی 10 و 58 دقیقه نصف شده یا 11 هنوز در قدمه این به این مسئله ساده یعنی اینکه اجزای زمان رو ما همیشه با خصلت نفی کنندگی نسبت به سایر اجزا میتونیم در نظر بگیریم خب حالا یکم با متن جلو بریم کم کم خب پس تا اینجا ما با این دستاورد فعلا مواجهیم که به مفهوم آن رسیدیم ولی آن خودش جزئی از زمان نیست استدلال ارسطو چیه برای اینکه جزئی از زمان نیست؟ میگه زیرا جزء مقیاس کل است خب آن نمیتونه مقیاس کل باشه چرا؟ چون آن در خودش امتدادی نداره نقطه است در حالی که زمان در ذات خودش امتداد داره ما امتدادهای زمانی رو میسنجیم اون چیزی که سنجش ناپذیره در ذات خودش نمیتونه در واقع مقیاسی از کل باشه. پس آن صرفا یک در واقع حد و یک مرزیه که این مرز چیکار قراره برای ما بکنه، در اصلا خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که امکان تصور زمان محدود رو به ما میده. یعنی اگر آن در ذات خودش حده، معنیش اینه که حدگذاری میکنه بر زمان و ما میتونیم زمان رو به عنوان اجزایی که نهایتی درش خورده به عنوان آن در نظر بگیریم و در دو نهایت که دو آن باشه یک جزء محدود و معین زمانی رو تعیین بکنیم، بگیم از الان تا الان مثلا، و این امکان حدگذاری و امکان معین کردن در واقع زمان و اجزای محدود زمان این کاریه که آن برای ما داره انجام میده. البته خب نقشه‌های مهم دیگه داره که به ترتیب حالا پیش بریم، ارسطو این رو به مفهوم آن در واقع نسبت میده. خب نکته دیگری که ارسطو باز در بحث میگه که الان برای ما روشنه با این چیزی که در مورد خصلت نقد کنندگی گفتیم اینه که هر آن با آن دیگر تفاوت داره. یعنی ما هیچ دو آن یکسانی نداریم در امتداد زمانی. هر آنی رو که در نظر بگیریم عین نفی آن قبل از خودش و همینطور نفی آنیه که هنوز نیومده و در واقع امکان همزمانی در آنات وجود نداره. هیچ آنی با آن دیگر به قول ارسطو یک و همان نیست. از این جهت از جهت دیگری هر آنی با آن دیگر یک و همان نیست. این یک نکته. نکته بعدی این که چون آن
این اصطلاح یک و همان رو خیلی استفاده میکنه.
بله من مثلا از تو هست حالا یونانیش رو دوباره بعد یکش که همه همانش چیه حالا باید رو شد کنم، ولی این داره این اصطلاح همان هم میتونستم تا هم فشیده افلاطون هست دیگه همانی و خیلی هست آتوه دیگه آتو یک به همان تو با همان باشه. این دورانی خوندن رو من پیش ندارم مثال باز پس متمرکز دادم بشه. خب بحث بعدی که عرصت داره خیلی واردش نمیشیم بهش مشخصه و اون این که ما اگر آن رو در واقع به عنوان حد در نظر بگیریم و این حد در ذات خودش یک حد عدمیه دیگه، یعنی حدیه که دو وجه عدمی رو برای هم جدا میکنه و در ذات خودش یک مفهوم عدمی باقی میمونه، به همین دلیل ما نمیتونیم بگیم که زمان تشکیل شده از توالی یا به تعبیر فلاسفه اسلامی تتالی آنات، یعنی زمان مجموعی از نقطه ها که همینطور به عنوان هر هر کنار هم قرار بگیرن چنین چیزی ناممکنه. چرا ناممکنه؟ به خاطر اینکه باز اونطور که در فلسفه اسلامی گفته میشه اجتماع دو حد عدمی در واقع باید مفروض گرفته بشه و این در ذات خودش محاله ناممکنه. یعنی ما مثلا شما رجوع بکنید به بدای نهایی علامه دقیقا این همین بحث رو داره، میگه که آن و لحظه حد و مرز بین دو طرف زمانه در هر گونه انقسامی و خودش یک امر حدی و عدمیه و این امر حدی و عدمی یک تقسیمیه که در واهمه صورت میگیره، قوه وهم یا واهمه، قوهی که در واقع کمیات یا ریاضیات میسنجه در چارچوب فلسفه اسلامی و این در خارج نیست. یعنی علامه به این تاکید داره که در تمام فلسفه اسلامی شما ببینید که آن به عنوان یک حد عدمی خودش تحقق خارجی نداره، یک جزء واقعی از زمان نیست و چون اینطور هست گفته میشه که توالی آنات یا تتالی آنات محاله. چرا؟ چون به این معنیه که دو حد عدمی کنار یکدیگر قرار بگیرن و اجتماع در واقع عدمه این کنار هم باشه بدون اینکه بینشون یک زمانی بخواد فاصله ایجاد بکنه و اینطور اساساً این همون وقت که شما از کنار هم چیدن نقاط سه میتونید به امتداد خط برسید و نقطه مفهوم امتدایی و حدی باقی میمونه. این مفهوم اتصال و امتداد رو نمیتونید به دست بیارید.
چون
ما هم
چیدن
نقاط نمیتونیم به خط برسیم. نه، چون بخصه مفهوم انتظاییه که هیچ کنه امتدادی درش نباشه، فقط حد اون امتداد نهایته.
چون من هم تجربه میشم اگر همون بیل باشه صد هم دیگه قرار بودیم.
نه، ببینید خب آخه این تصویر ذهنی و تخیلی هم هست دیگه. خب الان اینجا نقطه، اینجا نقطه، اینجا نقطه، خب این نقطه که من اینجور دارم بزنیم خودش امتداد داره. جوهر باشیم توشه من بس میشه. ولی این در ذات خودش باز امتدازه، ما می‌تونیم بی نهایت رو باز تقسیم بکنیم به اجزای کوچیک‌تر. نقطه اون مفهوم حدیه که ما امتداد رو برایش حد می‌ذاریم، نهایت می‌ذاریم. آن هم ما اگر بخوایم این مفهوم اتصال رو و امتداد رو داشته باشیم، این با حدود عدمی صورت نمی‌گیره و این حد عدمی یک تقسیم در واقع ذهنی و خیالی ماست، یا تقسیم در واقع قوه نهر ماست انجام میده. و این نقطه به عنوان آن یا به عنوان نقطه مکانی این نمیتونه در ذات خودش امتداد داشته باشه. برای همین در فلسفه اسلامی هم گفته میشه که آن تعبیر خارجی نداره، این نقطه نهایت تقسیم پذیری ذهنی ماست در مورد زمان. خب و به همین دلیل هم بله اینجا هم در فلسفه اسلامی هم در واقع این تقابیانات رو مهار می‌دونن و این عین چیزی که ارسطو در همین فلسفه دهم میگه. میگه چی؟ میگه که این مطلب را مسلم می‌داریم که آنها یعنی آن دو چیز تالیه یکدیگر نیستند، همان گونه که یک نقطه تالیه نقطه دیگر نیست. اما اگر آن در آنی که بی فاصله پس از آن بود نابود نشده باشد، بلکه در آن دیگری نابود شده است، پس لازم می آید که آن با آنهای بیشمار میان دو آن همزمان بوده باشد و چنین امری ممتنع است. یعنی شبیه چی میشه؟ شبیه اون احتجاجات زنون میشه که در حرکت رو نقطه نقطه لحاظ می کرد و در نهایت حرکت منکر می شد. اتصال و امتداد رو عملا از بین می‌برد. خب حالا این یه مقدار فرعیه، فعلا اشکال نداره. خب در بحث جلوتر میایم، ارسطو اشاره میکنه به عقاید پیشینیان درباره زمان و اینکه بعضی زمان رو حرکت کیهان دونستن، بعضی زمان رو خود کیهان دونستن و اینها رو خیلی شایسته بحث و بررسی جدی نمی‌دونه. ولی یک چیز رو به عنوان نقطه اتکا در بحث خودش تثبیت میکنه و اون اینه که میگه بیشتر متفکران زمان را نوعی حرکت و تغییر میدانند. این نظریه را باید بررسی کنه، یعنی اصل رو میذاره به اینکه زمان یک پیوند ذاتی با تغییر و حرکت داره. تغییر و حرکت که میگیم در یونانی یک مفهومه، مفهوم چیه؟ کینسیس. کینسیس اون مفهوم عامیه که برای هر گونه تغییری به حرکتی گفته میشه، از جمله تغییری که حرکت مکانی باشه، یه چیزی که ما از حرکت میفهمیم. خب یه جمله مهم میگم باز قدادین ارسطو داره که خب ما بحث کردیم و اون این که میگه آن حد است و ما میتوانیم یعنی به وسیله آن زمانی را محدود یعنی حد خورده تصور بکنیم. این مفهوم حد و مفهوم حدی به عنوان نهایت این بسیار مهمه و جایی خیلی تعیین کننده میشه، جایی که شاید بحث زمان ارتباطی بهش نداشته باشه و اون کجاست؟ جایی که میرسه به فلسفه کانت و میگه اون شیء فی نفسه که عالم خارجه اون حده و مفهوم حدیه و مفهوم حدی در ذات خودش عدمیه و اونجا بسیار مهم میشه. حالا به کانت که برسیم بهش اشاره میکنم. خب پس انتهای فصل دهم ارسطو میرسه به این که ما زمان رو باید در نوعی نسبت با حرکت لحاظ کنیم، اما در این حال همچنان ارسطو تاکید میکنه که زمان خود حرکت نیست و این دوتا رو باید از هم در واقع تمایز داد و در این اینکه اینها یکسان نیستن اما یک همبستگی بین این دو وجود داره. خب یه دلیل خیلی ساده میاره برای که زمان حرکت نیست. مثلا دلیل خیلی روشنش اینه که میگه حرکت میتونه سریعتر یا آهسته‌تر باشه، در حالی که زمان نمیتونه آهسته‌تر یا سریعتر باشه، بلکه اساساً هر گونه آهستگی و سرعت در نسبت با زمان سنجیده میشه. پس این دوتا یک چیز نیستن، درسته با هم در نسبتن، اما نمیشه اینها رو یکسان گرفت. فصل 11 تازه شروع اصلی بحث تبدیل مومان که زمان چیست. میرسیم تازه به اول بحث. در همین آغازش ارسطو یک جمله مهمی در مورد زمان داره که باز ما رو بی‌واسطه منتقل می‌کنه به بحث آگوستینوس در مورد زمان که بحث بعدی مونه. ارسطو وقتی می‌خواد از چیستی زمان سخن بگه، در همون گام اول از نحوه ادراک ما از زمان سخن میگه، یعنی بحث رو پیوند می‌زنه به ادراک و به نفس و آگاهی ما. چطور؟ اینطور میگه که بدون تغییر زمان وجود نداره، جمله اول. بعد میگه چه اگر حالت ذهنی خود ما هیچ تغییری نیابد یا ما بر تغییر آن واقف نشویم، گذشته زمان را در نمی‌یابیم. از اولین قدمی که برداشته میشه برای اینکه ما متوجه بشیم که زمان چیست، اینه که متوجه بشیم چطور ما زمان رو درک می‌کنیم. و اگر به نحوه ادراک خودمون از زمان رجوع بکنیم و رابطه‌ای که زمان با آگاهی و نفس ما داره، در اینجا متوجه میشیم که زمان همواره همبسته و وابسته و پیوسته به تغییر و حرکت. چرا؟ چون ارسطو میگه که ادراک زمان، یعنی ادراک سفری شدن زمان یا حرکت زمان، مبتنی بر اینه که ما یک تغییر رو در ادراک و در نفس خودمون و در حالت نفسانی خودمون بتونیم بهش وقوف حاصل بکنیم. و حتی اگر حرکتی وجود داشته باشه و ما این حرکت رو به عنوان ادراک حرکت و تغییر در حالت نفسانی خودمون درک نکنیم، ما زمان رو درک نمی‌کنیم. یعنی زمان بی‌واسطه با حرکت خارجی در نسبت نیست. این نامفتش اینه دیگه، یعنی اینکه زمان از اون جهت زمان حرکتی محسوب میشه که اون حرکت در حالت نفسانی ما یا در ادراک ما هم تغییر ایجاد بکنه، ما منفعل بشیم از اون حرکت مثلا. و درک زمان به عنوان اون چیزی که این حرکت سفری شدن رو در درون خودش داره و این حرکت یک سوی زمان هست، این ادراک و درک حرکت زمانی، این مبتنی است بر تغییری در حالت درونی خود ما و نفس ما باید در درون خودش تغییری به حرکت رو افتاده تا ما بتونیم واقف بشیم به سپری شدن زمان.
اما این رو بخواییم توی زندگی روزمره توضیح بدیم، یعنی شروع کنیم از این رو به چجوری میشه این بحث زمان و باید از ادراک زمان شروع کنیم؟
همین که ما وقتی که تو تجربه روزمره میگیم زمان داره میگذره یا زمان چیه یا زمان چیزیه که داره سپری میشه، ما باید این تغییر رو در واقع درک بکنیم. شب الان روز میشه، ادراک این تغییریه، ما داریم منفعل میشیم به نظر بصری از تغییر شب و روز. یا اصلا شب اصلا براشید مثلا تغییر بیرونی نباشه، من چشم خودم رو ببندم در درون خودم فکر کنم احوال من داره سپری میشه، این سپری شدن بازی تغییریه که من در نفس خودم دارم ادراک میکنم. و اگر من هیچ سپری شدن رو ادراک نکنم، روی زمان رو ادراک نکردم. که همین رو ارسطو مثال میزنه دیگه، همین اولش از چیز یک داستانی مثال میزنه، میگه که شبیه داستان اعصاب کهف دیگه، میگه این پهلوانان که خفته بودن بعد از که بیدار شدن نفهمیدن این مدت زمان که گذشته و چون ادراک اون تغییر در نفس خودشون رخ نداده. تجربه روزمرش رو روشن در اینجا هم
درست. بعد این مفاهیم چگونه در نفس انسان شکل میگیرن؟ این خود مفهوم زمان، مفهوم تغییر، تغییر تغییر ما،
خب اون یه گام بعدیه. یعنی ما اول یک تغییر حالی رو به یک نحو انتظاری رو در این تغییر در نظر و بعد شروع میکنیم این رو براش مفهوم پردازی کردن در مراحل مختلف. یعنی اول تغییر رو حس میکنیم به صورت این انفعال، حالا انفعال یا از تغییر بیرونیه یا از احوال درونی. این در مرحله حسه. در مرحله خیال این رو میاریم براش امتداد و اجزا و تقسیم پذیری در نظر میگیریم. بعد این رو میاریم در مرحله عقل براش مفهوم سازی میکنیم، میاریم زیر مفهوم کمیت، میاریم زیر فلان هست، میاریم زیر مفهوم کلی زمان. این در مرحله ادراکی داره صورت میگیره. اما اون ابتدایی ترین چیز اینه که ما در مرحله حس باید این تغییری رو در حالت درونی نفسانی خودمون احساس کنیم و هر حرکت بیرونی هم اگر هست باید به نحوی از اون رو منفعل بشیم و ادراکی داشته باشیم تا بتونیم اون رو به زمان در واقع پیوند بزنیم. خب پس این جمله مهم ارسطو که میتونیم بگیم منبع الهام برای آگوستینوس بوده اینه که ما همین که بر تغییر در نفس خودمون واقف بشیم و آگاه بشیم که باعث میشه سخن از زمان و سفری شدن زمان و آگاهی از زمان بکنیم. و از این جهت که یک امتدادی درش رخ داده چرا یک رخ داده زمانی و به همین دلیل مثلا ببینید بعضا در فلسفه کانت گفته میشه که صورت فراگیر تمامی ادراک‌ها و تصورات ما اساسا زمانه و کل آگاهی ما اگر که چیزی رو به عنوان تصور شهودی از بیرون دریافت میکنه همش صورت زمانی داره و آگاهی ما اساسا آگاهی زمانیه. ما نمیتونیم فراتر از زمان به چیزی آگاه بشیم. یعنی این نتیجه گرام اشاره کردید گرفته میشه در فلسفه در مرحله بعد. اما نکته در این جاست که ما باید متمایز کنیم، یعنی یه بار ما پروسه ادراکمون رو داریم در نظر میگیریم، یه بار اون محتوایی که به ادراک در میاد، یعنی اینا دو تا چیز دیگه باشه.
نه
هر
دو
خب اونم یه جور تغییر دیگه. اگر ما تغییر رو ادراک بکنیم اون رو یک فرایند زمانی در نظر بگیریم و این رو در حالا در قام بعدی در آگوستینوس خواهیم دید که آگوستینوس میگه که اساسا این چیزی که ما بهش میگیم زمان که با تغییر در نسبته این در واقع همون حرکت و نحوه بودن نفس ماست و چیزی به جز نفس خود ما نیست که ما این رو زمان میگم. حالا اون مرحله بعدیه. من اول رو این رو دست میزنم که نقطه انتقال رو به آگوستینوس مشخص
شد.
برای دو حیثیت تغییر ادراک و چی بود حالا اون یه بحث علاقه دست اون محتواش در حالا اون رو بعدا باید در پژوهش منطقی اون سر دنبالش بریم که میگه که اون فرایند ادراک با محتوای ادراک رو باید کاملا اصلا جدا کنیم. اون حالا فرام بشه تو وارد بشیم بریم تو مخاطر رو در نیست. خب یه جمله دیگری باز ارسطو داره که مهمه و در نسبت مستقیم با همینه و باز میتونیم بگیم که منبع الهام برای آگوستینوس اینه که جلوتر در کجا میان در همین ادامه فصل 11 در 219 ادامهش میگه که ما یه هنگامی که در تاریکی قرار داریم و از طریق بدن انفعال نمیپذیریم. حالا تاریکی یعنی از طریق چشممون انفعال نمیپذیریم ولی مقصودش تاریکی یک تصوریه که گویی هیچ انفعالی در کار نیست از بیرون و از طریق بدن انفعال نمیپذیریم یعنی ادراک حسی بیرونی نداریم. به اصطلاح همین که حرکتی در نفس ما روی دهد بی فاصله یا بی واسطه بر ما چنین می نماید که زمان گذشته است. از اون طرفش میگه به عکس وقتی هم که بر گذشت زمان واقف می گردیم به موازات این وقوع احساس وقوع حرکتی نیز در ما پیدا می شود. خب پس اهمیت این جمله ارسطو اینه که داره نشون میده که ادراک زمان در نهایت با ادراک تغییر و حرکت خود نفس در نسبته، و هر حرکت بیرونی هم که باشه به واسطه انفعالیه که در خود نفس داره ایجاب میکنه.
به عکسش رو نفهمیدم. خب دو طرفه نیستش که زمانو با توجه به ادراک حالت نفسانی میفهمیم. بعد چجوری اگر زمانو بفهمیم متوجه؟
این یه چیزه در واقع. خواهد بگیم که ادراک زمان یعنی حرکت درونی نفس. بعد میخواد بگیم ما از دو سوی رو متوجه میشیم. یعنی من اگر که زمان رو ادراک بکنم حتما حرکتی در نفسانم بوده. اگر که حرکتی در نفسانم باشه یعنی دارم زمان رو ادراک بکنم. منظور شرکت بیرونی نیست. از اینجا با هم یکی. خب جمله مهم بعدی که ارسطو برایش تاکید میکنه که یک جمع‌بندی هست از فصل قبلی اینه که میگه زمان نه عین حرکت هست و نه مستقل از حرکت. این جمله کلیدی اصلیشه برای که به تعریف زمان به شیوه خودش بخواد نزدیک بشه و خودش میگه که ما این گزاره رو و این حکم رو که زمان نه عین حرکت و نه مستقل از حرکت میگه این رو مبدع بررسی خودمون قرار میدیم. خب از اینجا رو من ارسطو میان دارد بحث اصلی خودش در نسبت زمان با حرکت میشه و میگه که زمان اگر که خود حرکت نیست باید چیزی باشه متعلق به حرکت، یا اونطور که فلسفه اسلامی باز گفتن به طلای ارسطو، زمان یک چیزیه که عارض بر حرکت میشه، نه به این معنی که چیزی باشه که از بیرون عارض میشه، یعنی یک عرضی برای حرکت و اون کمیت حرکته. و ما وقتی که در واقع بخواهیم بگیم که حرکت یک کمیتی داره و اون کمیت یک کمیت متصلیه که قابل شمارشه، این در واقع وجه کمی حرکت، این میشه اون نسبتی که زمان با حرکت داره. و باز مثال خوبی که در فلسفه اسلامی هم میشه زده میشه که باز ریشه‌اش در خود ارسطوئه، اینه که نسبت زمان با حرکت دقیقا مثل نسبت جسم تعلیمی به جسم طبیعی. جسم تعلیمی یعنی چی؟ یعنی مثلا مثلث. جسم طبیعی یعنی چی؟ یعنی فلان موجود طبیعی که به شکل مثلثه. یعنی ما اگر بخوایم حیث کمیش یا هیئتش رو به نحو مستقل انتظار بکنیم به صورت جسم تعلیمی، میشه اون شکل مثلثی که ما در قوه خیال خودمون رد میکنیم. همینطور اگر بخوایم حرکت رو از حیث کمیتش در نظر بگیریم، از حیث شمارش پذیریش، این رو در واقع در ذهن و در واقع ترسیم خیالی خودمون میتونیم به صورت این امتداد زمانی در نظر بگیریم و از این جهت شبیه نسبت جسم تعلیمیه به جسم تعلیمی. تفاوت در چیه؟ تفاوت در اینه که جسم تعلیمی کم به متصل قارموزات، یعنی همه اجزاش به دبیره میگه قار میبادادم بشت کنن کلمه، یعنی همون در کنار هم بودن، یعنی میتونن قرار داشته باشن، قرار گیرنده کنار هم. کم به متصل غیر قار یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم بودن، اینا نمیتونن کنار هم قرار بگیرن. خب این پس اون چارچوب کلیه که ما در فهم کلاسیکمون هم زمان و رابطش با حرکت داریم و به این معنی دیم عارض بر حرکته. حالا ببینیم خود ارسطو خدمت دقیقا چی میگه. میگه اما چون هرچه حرکت میکنن از چیزی به چیزی حرکت میکنن و چون هر مقداری متصل است، از این رو حرکت با مقدار منطبق است. مقدار منظورش یعنی این اندازه و این بودی که حرکت درش صورت میگیره، این امتدادی که حرکت از اینجا تا اینجا داره صورت میگیره و این امتداد یک امتداد متصله و یک مقداریه. خب میگه چون مقدار متصل است حرکت نیز متصل است و چون حرکت متصل است زمان نیز متصل است، زیرا همیشه طول زمان سفری شده با کمیت حرکت منطبق احساس می شود. خب بعد در نامورده می خواهد بگه این همون را اساسا، یعنی این همین حیث کمیت حرکت رو وقتی از جهت تقدم و تأخرش در نظر بگیریم به تصور زمان میرسیم. بعد میگه، یعنی همین رو میگه، میگه از این رو پیش و پس به معنی اصلی و حقیقی پیش و پس مکانی است، یعنی جلو و عقب بودن، ولی پیشی و پسی یا تقدم و تأخر در این مورد یعنی در مکان بسته به وضع نسبی است، یعنی بستگی به نسبت‌هایی داره که اشیای مکانی در نسبت با هم دارن، یکی جلوتر رسیده یکی عقب‌تر رسیده، این در مکانه. اما در زمان این پیشی پسی میشه نسبت نقل کنندگی نسبت به هم تقدم و تأخر. میگه که چون پیش و پس در مقدار وجود دارد، یعنی در اون امتداد حرکت، پس باید در حرکت نیز وجود داشته باشد که با پیش و پس موجود در مقدار منطبق باشد. حالا یه مقدار میمجلو میگه که پیش و پس یا تقدم و تأخر در حرکت از حیث موضوع با حرکت یکیست، یعنی از حیث مقدار، ولی از حیث ماهیت و تعریف، یعنی از حیث مفهوم، از حیث لوگوسش غیر از حرکت است، در این حرکت نیست. خب چی داره اینجا میگه؟ میخواست بگه که تقدم و تأخر زمانی در اصل منطبق بر مکانه، مسافتیه که در حرکت طی شده. خب و در این حال این تقدم و تأخر مستاباً همون مقدار خود حرکته، ولی مفهوماً این خود حرکت نیست، یه چیز دومیه که این چیز دوم همون زمانه، یعنی تقدم و تأخری که در مسافت حرکت داره سنجیده میشه و شمارش میشه. بعد میگه که اون چیزی که باعث میشه ما زمان رو ادراک بکنیم و وقوف ما نسبت به زمان، در واقع محدود و معین ساختن همین تقدم و تأخر در واقع حرکت و امتداد حرکت، و این محدود ساختن یعنی چی؟ یعنی حد زدن، و حد زدن گفته برمیگرده به همون مفهوم حدی، یعنی برمیگرده به آن ما این که نهایت میزنیم و حرکت رو برش حدودی مشخص میکنیم و حرکت رو در واقع به سنجش پذیری مشخص و محدود و معین در بیاریم. یعنی چی؟ یعنی خود حرکت فی نفسه اندازه‌گیریش و قابل اندازه‌گیری بودنش روشن و معین و محدود نیست، کما که جسم طبیعی در نسبت با جسم تعلیمی ابعادش کاملا روشن و مشخص نیست. یعنی من مثلا این لیوان رو بگیرم، حالا که مطمئن اگه بگم این استوانه است، این در طبیعی بودنش واقعا استوانه کامل که نیست به اون شیوه که ما در جسم تعلیمی در نظر میگیریم. در نسبت زمان و حرکت هم همینطوره، یعنی حرکت یه کمیت مهمیه که وقتی حد خورده بشه و کاملا معین بشه و قابل اندازه‌گیری بشه، این به وسیله همون آن و مفاهیم حدیه که داره معین میشه، مشخص میشه و قابل اندازه‌گیری میشه. و به همین دلیله که ارسطو میگه این تقسیم بندی و این قابل شمارش کردن پیشی و پسی و تقدم و تأخر حرکت چیزیه که به ذهن ما داره در میاد و ذهن ماست که داره این کار رو میکنه در مورد حرکت، همونطور که جسم طبیعی در ذهن ماست، تصور دایره، تصور مثلث. خب این در واقع مقدمات رو که بفرمایید
به چه معنا به همون شکلی که جسم طبیعی در ذهن ماست، یعنی طوری که
مثلا
دایره به
ما در خارج، یعنی در عالم طبیعی و در اجسام طبیعی هیچ وقت دایره کامل اونطوری که در ذهن متصور هندسی ریاضیاتی از دایره داریم نداریم، یعنی اینا مصادیق شکل دایره هستن، ولی اون دایره به شکل دقیقی که ما فرض رو رسمش میکنیم، خب اون یک مفهوم انتزاعیه، یعنی مطلق شکل دایره با اون تصورات دقیق ذهنی که داریم. حالا اشیاء خارج و اجسام طبیعی به نحوی از ما بر اساس اون حد ذهنی روی این در واقع سوار میشن و حساب این محسوب میشن. یعنی شما اگه با پرگارم به صورت طبیعی یه دایره روی کاغذ رسم کنید، این رو اگر برای تو مثلا محاسبات دقیق نمیدونم چجوری با هر وسیله اندازه گیری، هیچ وقت واقعا اون دایره فیکس کاملی که ما در ذهن داریم نیست، همیشه یه دستاری از خطا و ابهام توش هست.
بعد این به این معنی نیست که که ابتدایی تولد انسان مفهومیت دایره ضروری باشه.
اون حالا برمیگرده به این بحثی آیا این تصورات ذهنی ما ایده فطری هستن یا ایده پیشینی هستن، یعنی که ما اینها رو از طریق انتزاع به دست میاریم. ارسطو به چنین چیزی قائل نیست. ارسطو میگه ما انتزاع میکنیم، یعنی تصور جسم تربیتی و اصولا مفاهیم عقلی و اینطور مفاهیم که منو به ریاضیات دادن برای ارسطو همه منشأشون انتزاع از حسه. ما اینها رو انتزاع میکنیم منطقه بر حسب این انتزاع. یعنی چی رو انتزاع میکنه؟ انتزاع یعنی نظریه، یعنی کندن. ما اون وجوه امام طبیعیش رو ازش میکنیم، اون مطلق شکل فیس دایره رو ازش در میاریم. میخواد بگید در بحث زمان هم در واقع چنین کاری داره صورت میگیره، یعنی حرکتی که حرکت و تغییر طبیعیه، این تغییر طبیعی در ذهن ما نهایات و حرفهایی میکنه و به صورت یک امتداد محدود مشخص و سنجش‌پذیر در میاد. این کاریه که ما از طریق آن زمانی که یک مفهوم ذهنی و حدیه داریم انجام. خب با توجه به این مقدمات ارسطو تاکید میکنه که این آن که ما در فصل قبلش بحث کردیم در صورتی میتونه مقیاس حد زدن زمان و محدود ساختن زمان و شمارش حرکت بشه که صرفا در نسبت با تقدم تأخر لحاظ بشه. یعنی ما اگر یک نقطه زمان رو در ذهن تصور کنیم به عنوان یک آن، همینطوری فی نفسه به خودی خود، این کمکی به ما نمیکنه. این آن در نسبت با قبل و بعد بودنش باید در نظر گرفته بشه. یعنی قبلیت و بعدیت، پیشی و پسی، تقدم و تأخر باید درش لحاظ بشه تا اینکه آن این کارکرد رو پیدا کنه که زمان رو برای ما سنجش پذیر بکنه. همه اینها رو که به هم جمع بکنیم در 219 میرسیم به همون تعریف کلاسیک و ماندگار ارسطو از زمان که یونانیش و خانم نعمتی گفتن معلوم اسم نیستن میگه زمان همین است، یعنی عدد حرکت از حیث پیش و پس، از حیث تقدم و تأخر. بعد میان سراغ خود مفهوم عدد، میگه عدد منظورمون اون معدوده نه آز بسه، یعنی اون چیزی که داره شمرده میشه، داره اندازه گرفته میشه. خب پس ما اگر بخوایم به تعریف ارسطو از زمان در واقع نزدیک بشیم و یه بیان روشنی داشته باشیم، زمان میشه حیثیت قابل شمارش بودن در واقع حرکت. و از این جهتی که میگن زمان چیزیه که عارض به حرکت میشه، یعنی اون وجه کمی یا وجه قابل اندازه‌گیری و شمردنی در واقع خود حرکت. خب و ارسطو هم تاکید میکنه میگه زمان اون چیزیه که شمرده میشه و به وسیله اون ما حرکت رو میتونیم به دست بیاریم. در ادامه ارسطو یک بحثی در مورد خود آن میکنه و میگه که آن از جهتی متفاوت در هر آنی که ما داریم محسوبش میکنیم و لحاظش میکنیم و از یک جهت یک و همانه به تعبیر خودش. میگه آن از این جهت که هر بار تقدم و تأخر خاصی از زمان رو داره نشون میده با هر آن دیگری متفاوت، خیلی روشن. از چه جهت یک و همانه؟ از این جهت که اگر ما یک حرکتی رو داریم میسنجیم و موضوع این حرکت یک موجود متحرک خاصیه، تمام آنانی که شمرده داره میشه و داره این حرکت رو محدود میکنه متعلق به همین موضوع واحده. یعنی میگه که ولی آن به عنوان آن مربوط به یک موضوع یک و همان است. در واقع ملاک خیلی روشنیه که ارسطو در اینجا به دست میاره. خب دیگه ببینم که ما چه نکاتی رو از توی این فصل 11 استخراج بکنیم. یه نکته مهم در همین 219ب این البته دیگه الان برای ما روشن نکته میگه که اون چیزی که مستقل و حقیقیه، یعنی وجود خارجی داره، اون چیه؟ خود متحرکه، شیء متحرک یا وجود متحرک. در حالی که حرکت چنین نیست. چرا حرکت چنین نیست؟ چون حرکت خودش یک موجود نیست. حرکت در واقع نحوه وجود موجود متحرکه. و به همین شکل هم میشه در مورد زمان صحبت کرد. و زمان هم در واقع خودش مستقل از اون چیزی که داره حرکت میکنه یک وجود مستقل نداره. خب یه نسبت دیگری هم در 220a ارسطو برقرار میکنه که باز برای ما الان روشن بود. میگه که زمان به این ترتیب میشه در واقع عدد یا حیث شمارش یا اون بچه شمردنی حرکت، و همین نسبت بین زمان و آن برقراره. یعنی چی؟ یعنی که خود زمان هم وقتی داره شمرده میشه اون حیث شمارشش میشه اون آناتی که ما به صورت ذهنی داریم اینها رو مشخص و حدگذاری میکنیم، و در واقع آن برای زمان به منزله عدده برای کمیت. خب باز نکته دیگری که ما پیشتر بهش اشاره کردیم در ادامه همین فصل 11 میاد اینه که ارسطو میگه زمان هم از طریق آن متصل است و هم از طریق آن تقسیم میشه. این هم الان برای ما روشنه، یعنی که ما اجزای زمان رو از طریق آن حق‌گذاری میکنیم، مثلا جدا میکنیم، و در عین اینکه جدا میکنیم زمان گذشته از آینده رو، نقطه اتصال گذشته با آینده رو، باز همین آنه. یعنی آن در ذات خودش هم اتصال رو ایجاد میکنه هم تقسیم پذیری و در واقع این جدایی رو در زمان. خب و ارسطو مقایسه میکنه بین آن و نقطه که این هم دیگر رو روشنه که هم خوش پایدن میدیم. یه نکته پایانی که در پایان فصل 11 میاد اینه که ارسطو یه آن به عنوان محدود کننده و مشخص کننده زمان و حرکت زمانی در واقع خودش عین زمان نیست، بلکه میگه از این جهت، بذار اینشو بخونم، میگه پس آن از این جهت که نهایت است، یعنی حد و حد گذاری میکنه، زمان نیست بلکه صفت و عرض زمان است، و از این جهت که زمان را میشمارد عدد است، زیرا نهایات فقط متعلق به چیزی هستند که نهایات آنند و آن را محدود میکنند. و از این طریق ما متوجه میشیم که آن هم مقیاس زمانه و هم شمارشگر زمان، و در این حال خود زمان نیست بلکه متعلق به زمانه. یعنی همون چه میگه اول بودیم، یعنی نهایت و حد و حدگذار زمان. و در آخر هم در آخر فصل 11 ارسطو دوباره این تعریف خودش از زمان رو تکرار میکنه، میگه زمان عدد حرکت است از حیث پیش و پس و متصل است برای اینکه صفت شیء متصل است. یعنی این برمیگرده به تصوری که ارسطو از خود حرکت داره به عنوان یک کم متصل و امتداد متصل غیر آر در واقع. خب تا اینجا ما تعریف کلاسیک ارسطو از زمان رو به دست داریم. دو فصل دیگه از این متن باقی مونه که مثلا می‌خوام نکات این رو هم برجسته بکنم و بتونیم بحث زمان ارسطو رو هم می‌رسیم در این جلسه جمع بکنیم یا نه. اگه تا اینجا سوالی دارین یا خسته و کلافه شدید یا اعلام بکنید. حتی این جلسه ما دار کلافه کننده است به خاطر اینکه مفروض اینه که خودتون هم با این من سر و کله زدید، یعنی اگه من مفروض باشیم میگین داره چی کار میکنه بر خودش، از این جلسه ما دار ممکنه سردرگم بکنه. یعنی
من پیش جلسه اول برده
ای دارد کلافه گرد جای دیگه از آره. ولی خب از این به بعد ما جلساتمون در واقع نوعش با جلسات قبلی متفاوت میشه، یعنی سعی میکنیم که متکی به متن بکنیم و استخراج نکات از متن، یعنی دیگه تقریر خیلی مستقل و خلاصه و اینها نیست. مثلا باز من سعی میکنم خلاصه کنم، چون قراره به چند تا فیلسوف بزرگ دیگه هم برسیم.
من
اصل تجربه بود که اصلا در کانتور باستان خیلی نمونیم، یعنی میخوام از کانتور بعد رو تفسیر روش بدم. خلاصه اینطوریه میگه حالا باید کارش کرد. تا اینجا روشن یعنی نوشته ای این بحث عرصو در ذات خودش درست ما آموری آقا مطرح میشه، ولی اینقدر که چارچوب کلاسی که فهم ما از زمان بوده پیچیدگی خیلی خاصی نداره، یعنی پیچیدگی ها حالا مونده، حالا وارد آگوستینوس که بشیم، از اون پیچیده در وارد کانت بشیم، از اون پیچیده در وارد هوسر بشیم و اوج پیچیدگی وارد هایدگر بشیم، حالا کجاشو دیدیم تازه این بحث حالا مدام پیچیده تر میشه و یک افقهایی رو باز میکنم که ما با من تصور پیشبینی ازش نداریم. یعنی بحث ارسطو رو میخونیم میگیم خب همینه دیگه، یعنی چارچوب به دست اومد و نسبت زمان و حرکت و فلان همه چیز مشخص شد و خب در صحبت ما هم این دنبان امر تعلیمی و مدرسی هم بحث شده، تفسیر روش پیدا کرده، تفسیر شده، بعد یهو با یه چیزی مثل آگوستینوس مواجه میشه، آدم یکی میخوره که این اصلا داره از کجا شروع میکنه، چرا همه چارچوبا رو به هم زد. و نه اینکه بخواد به یه بحث ارسطو اشتباهه، این هم خیلی مهمه در نسبت نظریه های فلسفی با هم، نه باید فکر بکنیم که فیلسوفی داره مچ فیلسوف قبلی رو میگیره که تو اشتباه کردی، بلکه یک افق یا یک گستره دید جدیدی رو داره باز میکنه و نشون میده. یعنی آگوستینوس منکر این پژوهش های ارسطو نیست، بلکه یک نقطه رو میگیره و اون رابطه زمان با نفسه و اساسا میبره در یک میدون دیگه، در واقع زمین بازی رو عوض میکنه، میبره در جای دیگری تحقیق کنه مطلب.
ولی خب مثلا اینجاست که به نظر میاد که مثلا من این مطمئنی فهم در رابطه بعضی مثلا یه تفاهم شاید به جام ستون و صرف اون تعریفی و اون توضیحاتی رو که مثلا راجع به زمان دارا میکنه در حداقل یکی یا چند جهت متفاوت از ارسطو میشه. بله درست هستش که فیلسوفان اون مطالب فیلسوفان قبلی رو مثل سیاستمداران نقد نمیکنن، اونجور مخالفت شدید نمیکنن، توهین نمیکنن به اینها، ولی باز در عمل و در ولی بعدی به نظر میرسه که به اون شکل یعنی ادامه میدن به یک مطلب جدید میکنن بیان میکنن که در تناقض هستش با مطلب فیلسوف قبلی.
به تناقض از این جهت، اگر تناقضی ایجاد بشه از این جهت که هر فیلسوفی که تحقیق جدید میکنه مدعی اینه که من یک مبنای جدیدی رو دیدم که توی فیلسوف قبلی از این قبلا رو ندیدم، یعنی دعوا بر سر در واقع این نیست که ما توی استدلال‌های یه فیلسوفی بگردیم و اونجا در مسیر استدلال‌هاش یه تناقضی پیدا بکنیم و یه استدلال سوری قوی‌تری بیاریم، مثلا بگیم استدلال ما درست‌تر شد. این حالا در فرصت اینا بازی فرصت تحریمی هم من خیلی به این احوالتی نمیدم، حالا شد در جای خود مهم، ولی مسئله این نیست که ما بگردیم در صورتبندی استدلال‌ها و اونجا بخواهیم مثلا همخانی‌ها یا تواوض‌ها یا تناقض‌ها رو پیدا کنیم. یعنی مسئله آگوستینوس با ارسطو این نیست، مسئله کانت با قبلی خودش این نیست، یا مسئله هوسر با کانت افسار، مسئله اینه که یک بنیاد یا مبنای جدیدی پیدا میکنن که بر اساس اون مبنای جدید اون فیلسوف قبلی رو نقد میکنن، و اگر نظریه خودشون با نظریه فیلسوف قبلی در تناقض قرار میگیره از همین جهتی که اون فیلسوف قبلی چرا این مبنا رو نمیتونسته ببینه یا ندیده، و اینم اتهام نیست که نتونسته ببینه، یعنی این فیلسوفی که نظریه جدیدی میاره همونقدر که باید اثبات بکنه که نظریه خودش یک معنای به کل جدیده که تازه اون دیده و کشف کرده، همونقدر هم باید بتونه اثبات بکنه که چرا ضرورتاً پیش از من نمیتونستم ببینن این مبنا رو. این کاریه که کانت میکنه مثلا در بحثش از زمان، یعنی کانت فقط نقد نمیکنه مثلا استدلال لایبنیتس رو یا فیلسوفان قبلی رو در بحث از زمان، اساساً مبنا رو عوض میکنه، بلکه مبنا رو عوض میکنه، بعد تمام تاکیدش اینه که پیش از من ضرورتاً کسی نمیتونسته این مبنا رو ببینه، کسی نمیتونسته چیزی به عنوان حس پیشینی رو اساساً این افق رو درک بکنه و ضرورتش رو، و اینه اهمیت کار فیلسوفان در نسبت با هم دیگه. از تو میشونم میگیم توهین رو اینا خب برای توهین هم میکنه، کانت که هم از طرف نمیکنه مثلا افلاطون و فیلسوفان قبول اوجوجش که شوپنهاور که خیلی معدل در رفتارش با هگل و فیلسوفان میگه، یعنی از اون کلام میگه ما بر ما حاشیه است، ما مهم نیست، مهم اینه که هر فیلسوفی مبنا یا بنیاد جدید رو پیدا میکنه که اون بنیاد جدید در فلسفه‌های قبلی دیده نشده و میتونه تبیین بکنه که چرا دیده نشده، و در عین حال کاری که مهمتره باید بتونه اثبات بکنه که این بنیاد جدیدی که کشف کرده چه ضرورتی داشته برای همون مسئله فلسفی. یعنی صحبت سر مثلا سطح خلاقیت که نیستش، یعنی فیلسوفایی که کار هنری که نمیکنم بگه من مثلا یه تصویر فلسفی ذهنی جدیدی به ذوقم رسید که قبلی‌ها به ذوقشون نرسیده بود، یه ضرورتی داره. یعنی وقتی ارسطو در اینجا در اول همون آپوریا داره میگه آیا زمان وجود دارد یا وجود ندارد، یا چیزی زمان رو پیوند بودن به نفس، آگوستینوس دقیقا به همین موزل رو دست میگذاره و بر اساس این یک مبنای جدیدی رو داره کشف میکنه. یعنی این اتصال من سرزم فرزه رو. خب ما این یه رو به آخر رو ستاره کنیم بازی کم بریم جلو. در فصل دوازده هم من بخوام چند تا نکته رو برجسته بکنم، ببینید باز تأکیدهایی و توضیحاتی میاد که حالا خیلی نیازی نیست روش دست بگذاریم. مثلا توضیح زیادی داده میشه که ما وقتی میگیم زمان حرکت رو با زمان میسنجیم این یعنی چی و این چه ارتباط متقابلیه. یعنی ما هم میگیم که حرکت رو از طریق زمان میسنجیم و از اون طرف هم میگیم زمان رو از طریق حرکت میسنجیم و این دور نیست، یعنی دور باطل منطقی نیست تقدم بشه یا خودش بشه، بلکه این یک ارتباط متقابله که بچهش مشخصه. یعنی ما حرکت رو با زمان میسنجیم، یعنی حرکت رو از حیث قابل شمارش بودن و اندازه‌گیری قابل اندازه‌گیری بودنش با زمان میسنجیم، و اگر از اون طرف بگیم زمان با حرکت سنجیده میشه، یعنی زمان این حیث شمارش پذیرش برمیگرده به حرکت موجود متحرک و امتدادی که اون داره پیدا کنه. خب این رو ارسطو باز بارها توضیح میده که دیگه حالا ما فعلاً درش نمی‌نویسیم. بعد در 221a ارسطو میاد نحوه اندازه‌گیری حرکت رو و زمان رو توضیح میده و این هم چیزیه که برای ما تصور روشن میده. میگه ما یک حرکت و اون زمانش رو به عنوان مقیاس در نظر میگیریم، همون کاری که در امتداد مکانی میکنیم مثل یک سانتی متر، مثل یک متر، یک حرکت خاصی رو مقیاس میگیریم و بقیه رو بر اساس اون میسنجیم، نسبت بزرگتر، کوچکتر و واحد در نظر میگیریم، مثل ثانیه، مثل دقیقه و ساعت. یک حرکتی و یک زمان خاصی رو به عنوان کوچکتر یا بزرگتر در نظر میگیریم، بقیه رو میاریم به مقیاس این، در واقع محک میزنیم و با این شمارش میکنیم. و این نحوه شمارش کردن و در مقیاس زمان آوردن رو ارسطو بهش میگه اون چیزیه که ما از در زمان بودن میفهمیم. وقتی میگیم چیزی در زمانه، به همون شکلی که چیزی که قابل شمارشه میگیم در عدده. یه زمان به معنی یک ظرف نیست، یا زمان به معنی که همراه چیزی بشه نیست، همین که چیزی شمردنی بشه از حیث حرکتش، یعنی در زمانه. و این قید در زمان بودن به تعبیر ارسطو میگه پس روشن است که در مورد اشیای دیگری در زمان بودن به همین معنی است، یعنی که وجود آنها با زمان سنجیده میشود. این تاکید اصلی ارسطو و این رو میبینیم در کانت و در تصور نیوتونی از زمان عوض میشه. یعنی اونجا زمان یک ظرفیه که وقتی چیزی در زمانه معناش متفاوت میشه. حالا اون رو بعدا سراغش میاد. اینجا ارسطو کاملا تاکید میکنه که زمان رو نباید به عنوان یک ظرف فهمید، بلکه وقتی که ما میگیم اشیا همه در زمانن و زمان فراگیر همه اشیاه، باز معناش اینه که همه اشیا با زمان دارن سنجیده میشن، یعنی که ما یک مقیاسی از زمان رو در نظر میگیم که بر اساس اون مقیاس همه اشیا رو میسنجیم، حرکتشون رو و زمانشون رو. و و به این معنی که میگیم که زمان در همه اونها محیطه. و این رو باید شرکت کرد که مقصود چیه؟ نه اینکه زمان یک مثل مکان بگیم که یک ظرفی باشه که همه چیز در اون ریخته میشه، به این معنی نیست. چون هر حرکتی زمان خودش رو داره، یعنی هر موجودی از این جهت که موجود طبیعیه و معروض یک در واقع تغییر و حرکتی میشه، یک حیث قابل شمارشی هم داره، یعنی زمان خودش رو داره. پس ما هر برای هر موجودی یک زمان داریم، چون هر موجودی از جهت موجود طبیعیه حرکت داره. حالا چجوری این زمان رو با هم بسنجیم اگر هر موجودی زمان خاص خودش رو داره؟ ارسطو میگه مقیاس تعیین میکنیم، یعنی یک حرکت خاصی رو که حرکت مکانی باشه، که میگه حرکت منظمه، یک حرکت منظم مکانی رو و کاملترین نوع حرکت منظم مکانی که حرکت دوری تکرار شونده است، این رو مقیاس میگیره و از روی مقیاس این زمانهای بقیه موجودات و همه موجودات رو با هم میسنجیم در یک مقیاس واحد. کاری که ما داریم با زمان میکنیم و ارسطو میگه بر مبنای اینه که یه سری از علما فکر کرده بودن که زمان یعنی حرکت کیهان. زمان خود حرکت کیهان نیست، زمان حیث قابل شمارش حرکته، منتها برای اینکه ما هر حرکتی رو بتونیم بشمریم و اینها رو زیر مقیاس واحدی در بیاریم، یک حرکت فراگیر منظم مکانی که حرکت دوری کیهان باشه، این رو مقیاس میگیریم و بقیه رو زیر این
بعد دوست داشتی تنظیم طبیعی هم ارائه میده که مثلا چیزی که امروز دانشمندان اون هفت کمیت اصلی در نظر میگیرن و واقعی داشتون رو مثلاشون، بعد این چه ربطی داره به چگونه ما مثلا برای زمان ثانیه رو در نظر میگیریم یا برای چیزایی دیگه مثلا برای رد که دیگرن رو و همینطور برای مسئله دیگه؟
حالا من نمیدونم، حالا ارسطو در آخه این شیوه ثانیه و ساعت شما رو که متأثر اقتصاد زمان ارسطو، ولی در نهایت به همین برمیگرده، یعنی ساعت ما قراره که روز رو ماهوسار رو در نهایت در خودش به دست بیاره، یعنی 24 ساعت یعنی یک روز و جمع اینا یعنی یک هفته یک ماه یک روز. و اون مقیاسی هم که اونا بیان میکنن همینه، یعنی حرکتی که در نهایت حرکت در واقع زمان تقویمی رو به ما میده، از این جهت اینا با هم منطبق هست، یعنی فاصله از هم نداره. مطابق خب این
نمیشه جلالت باشی پیدا کردن من
و به همین معنی که میگه ما همونطور که در مکان مثلا میگیم یک ضرب مثلا یک نمیدونم چی، به همون میزان در زمان هم مقیاس تعیین میکنیم. حالا میتونیم این زمان ارسطو مقیاس های صدم ثانیه که نبوده، ولی قاعده همین قاعده است، از اینجا خیلی بیرون نمیزنن. خب یه نکته دیگه که باز در اینجا میشه روش تاکید کرد در 221 ب، اینکه ارسطو میگه که اشیاء سرمدی در زمان نیستند. و اینکه میگیم اشیاء سرمدی در زمان نیستند یعنی چی؟ یعنی اینکه زمان نه بر آنها محیط است. و این یعنی چی؟ یعنی اینکه آنها را نمی‌سنجد، یعنی میگه نه بر آنها محیط است و نه آنها را می‌سنجد. و نشانه این واقعیت این است که هیچ یک از آنها از زمان منفعل نمی‌شود. انفعال از زمان که ارسطو میگه منظورش این نیست که زمان یک موجود طبیعی باشه که تاثیر علمی بذاره و موجودی منفعلش کنه، مخصوص همون سپری شدن در زمانه. یعنی پیش از این در یه پاراگراف بالاتر ارسطو میگه وقتی میگیم اشیاء از زمان انفعال میپذیرن، مخصوص اینه که میگه ما عادتا میگیم زمان اشیاء رو فرسوده میکنه. مخصوص چیه؟ مخصوص نیست که واقعا زمانی که داره فرسوده میکنه یا منفعل میکنه. چرا؟ چون خودش پاسخ میده، یه اون چیزی که سبب تغییر و فرسودگی و خلاصه فساد اشیاست تغییره، تغییریه که درش رخ میده. ولی وقتی روند تغییر با زمان سنجیده میشه، ما عادتاً اینها رو با هم در نسبت قرار میدیم و میگیم زمانه که داره اشیا رو فرسوده میکنه. و یه نقل جالب میاره، میگه که جلوتر بود الان سیستم کجا بودنش، یکی فلان شخص گفته بود که زمان احمق‌ترین چیزهاست. دیدید این تعبیر جالبه، میگه این به حقیقت نزدیکتره. چرا؟ چون زمان باعث فراموشی و فرسودگی میشه و زمان که نمیشه، مخصوص اون تغییریه که منجر به فساد میشه. میگه که ما عادتا میگوییم زمان اشیا را فرسوده میکنند و با گذشت زمان هر شی کهنه میشود و در نهایت میگه از این رو چنین نمیگوییم که زمان بر حسب طبیعتش علت فساد است، زیرا زمان عدد تغییر است و تغییر سبب فساد اشیاء. پس به همین معنا وقتی که میگه اشیاء سرمدی از زمان منفرد نمیشن، مقصودش اینه که اشیاء سرمدی که این ثباتن اساسا تغییر و حرکت و سبب فساد درشون وجود نداره. خب یه بحث دیگه هم عرصه در مورد سکون داره، که همونطور که سکون هم شمی از حرکته، زمان همون وقتی که مقیاس سنجش حرکته، به عرض حرکت مقیاس سنجش سکون هم هست. یعنی میتونیم ما بسنجیم که شیئی که حرکت مثلا مکانی داشته در چه مدت زمان در نقطه ساکن بوده. این هم برای ما ممکنه، چون سکون هم بخشی از حرکته و بالعرض در مدر مقیاس سنجش سکون هم زمان قرار میگه. در آخر فصل دوازدهم یک ترکیب مهمی باز ارسطو داره، میگه همون وقت که در واقع اشیای سرمدی در زمان نیستند، به همون شیوه میتونیم بگیم اشیا و موضوعاتی که منتظر هم و مقاله اون هم در زمان نیستند. چرا؟ نسبتشون در واقع همون ضرورت در میگرده، یعنی هر اون چیزی که ضروری باشه زمانی نیست اساسا. حالا ضرورت چه سلبی چه ایجابی، ضرورت ایجابی یعنی شیء سرمدی و اون چیزی که عین ثباته. اون چیزی هم که به ضروره معلومه یعنی ممتنعه و اساسا ناممکنه، اون هم در زمان نیست. اینو جمله جالب ارسطو میگه، پس روشن است که چیزی هم که وجود ندارد یعنی ناموجودی که ممکن نیست وجود به وجود بیاید، مانند توافق قطر و ضلع مربع، میگه این هم در زمان نیست. خب پس میتونیم از اون طرف این نتیجه مهم رو بگیریم که هر اون چیزی که زمانیه اون چیزیه که واجد ضرورت نیست. چه چیزی واجد ضرورت نیست؟ چیزی که حیث امکان و دونامیس درش باشه، یعنی بتونه به این نفع باشه و بتونه نباشه، یعنی امکان رو در درون خودش داشته باشه، یعنی باز برمیگرده به موجودی که نحوه وجودش حرکت باشه. و حرکت رو همون جلسه اول یادم گفتیم که حرکت برابر طریق ارسطو یعنی کمال اول، به این معنی که شیء بالقوه داره به فعلیت میرسه. پس اگر ما حرکت رو ذیل قوه و فعل و ذیل دونامیس و امکان فهمیدیم و از اون طرف زمان رو شأن شمارش حرکت فهمیدیم، پس کل اشیایی که به این معنی ارسطویی در زمان هستن اشیایی هستن که حیثیت دونامیس و امکان و قوه دارن و موجودی که ضرورت داره زمانی به این معنا نیست. الان خسته نباشی میگرسی به شخصی لحظه ایتون، من فصل دوازده رو تمام بکنم. این جمله مهمه، این رو خواستم بکنم. میگه که در 221 به میگه به طور کلی اشیایی که گاه وجود دارند و گاه وجود ندارند به ضرورت در زمان. این جمله اصلیشه که زمان رو با نحوه وجود موجود طبیعی یا موجوداتی که حیث امکان درشون هست یکی میدونه. خب از اونجا از اون طرف موجودی که به ضروره ممتنعه، ممتنع وجوده، این در واقع نقطه عکسش همواره صادقه. یعنی از اون طرف میگه گاه وجودهایی هستند که ازدادشان همیشه موجود است و میگه که یعنی این یک ضرورتی داره که وقتی که امتناع یک ضروری باشه و لازمانی باشه، از اون طرف حیث ایجابیش هم به نحو ضروری یعنی به نحو سرمدی ممکنه و اون هم زمانی نیست. و میگه وقتی که اون به طور سرمدی لاوجود باشه، ضدش به طور سرمدی موجوده همیشه. خب پس از اینجا میشه یک نکته دیگر هم استخراج کرد و اونی که سرمدی بودن و لازمان بودن برای ارسطو یعنی همیشه بودن، و دوباره خود این هم یه چیز زمانی درش هست، چون همیشگی یعنی یک همزمانی دائم و پیوسته. حالا این رو در آگوستینوس دوباره شرح میده، چون آگوستینوس مبدا پرسشش از زمان از همیشگی و جاودانی و سرمدی بودن شروع میشه. اول میگه جاودانگی چیست، بعد میرسه به زمان. خب میگه چیزی که ضدش سرمدی نیست ممکن است موجود باشد یا موجود نباشد، و این میشه چیزی که در واقع زمانیه و زمانمند. و همینجا در واقع زیر بحث حرکت و زمان، ارسطو اینجا داره یک ملاکی هم برای تمایز ممکن الوجود و واجب الوجود به دست میده که در فلسفه اسلامی پایه قرار میگیره، منتها از بحث زمان و حرکت فراتر میره، بحث خالقیت و ایجاد رو درش در واقع وارد میکنه. خب این رو ما تا اینجا فعلا نگه داریم. فصل 13 و 14 میمونه که باز چند تا نکته خوب داره ولی کمتر از یک جلسه وقت میگیره. اگر که بتونیم این بحث زمان ارسطو رو در جلسه آینده تماس کنیم و مورد بحث آگوستینوس بشیم، یک نفر میخوام که بحث زمان آگوستینوس رو دنبال بکنه. کتاب 11 اعترافات. کی کسی داخت طلبه؟
چرا
باید رو این بارتون رو بسید؟ خب بس تو هفته میتونید من بگید تو شنبه بر؟ بله. یکی که خود شما دارین آماده میشین هم جگرده خودتون
نشده
کتابه اعترافات آموزی اونگه قرمستا بودی که برشون داشتی میشن ما چند جلسه کلن داریم؟ چند تا موزه کلدار داریم؟ خب میدم که کانس و اوستر اینا چشمی تحبیه کنیم تو جلسه ها
چهارده
آگوستینوس تحبیه هم داریم بار؟ چهارده پونزه هم که تحبیه
تا یازده هم هشت جلسه داریم.
هشت جلسه داریم. خب میشه کاری کرد برسیم
ولی هیجده هم هم دیگه
چیه؟ هیجده هم تحبیه؟
نه هیجده هم هم هست.
هیجده خورده
امتحان هم 29 همه
دیگه این کسی 39 هم رفت به هم میگه
ما سرده ها که 13 همه